بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بعض چیزها در اونها استعداد بقا هست، طبیعتا قابل بقاست، مادامی که رافع نیامده ادامه خواهد داشت. مانند طهارت، نجاست، طهارت حدثیه، طهارت خبثیه، نجاست خبثیه، نجاست حدثیه، انواع و اقسام طهارت و نجاست و حدث، اینا چیزهایی است که وقتی حاصل شد در یک موردی استعداد بقا دارد تا رافعی بیاد. چیزی که نجس شده نجاستش هست تا مطهر بیاد، چیزی که پاکه طهارتش هست تا منجس بیاد. بعد اینجور چیزها وقتی انسان شک کرد، سلام علیکم، آیا این طهارت باقیه یا باقی نیست، اسمش را میگوین شک در رافع، آیا رافع آمده یا نه. شخص وضو گرفت، شد متطهر، طهارت به وضو، این طهارت هست دیگر، مادامی که حدثی رخ نداد این طهارت مستمر، فقط از بین رفتنش به واسطه رافعه، باید رافعی بیان، یکی از نواقض وضو بیان تا این وضو بره. فلذا هر وقت انسان شک بکند که طهارت باقیه یا نه، اسمش را میگوین شک در رافعه، های ناقضی آمده، رافعی آمده یا نه آمده. بعض چیزها استعداد بقا ندارد، خود به خود از بین میره، لازم نیست که رافعی بیاد او را از بین ببرد، یه مدتی هست و بعد خود به خود از بین میره. مثال خیلی پروازهش مثل لیل و نهار، لیل شب، خب شب آمد دیگه، اینطور نیست که این شب تا رافعی نیاد استعداد بقا داشته باشد سالیان ولو، یا نهار آمد، نه، اینا عمرشون محدوده، از اول دارای عمر محدودیه. لیل قطعتون من الزمان، نهار قطعتون من الزمان. فلذا وقتی لیل آمد انسان یه وقت شک میکند لیل باقیست یا باقی نیست، اسمش را میگن شک در مقتضی، یعنی شب تا این ساعت استعداد بقا دارد یا عمرش تمام شده. همچنین شک در نهار، همچنین شک در ماه، ماه تمام شده یا نه، سال تمام شده یا نه، زمانها محدودن. شک در بقاء هر زمانی، شک در مقتضی میگوین، یعنی استعداد بقا دارد یا نه. خب این یه مطلب از خارج خواستم واضح بشه، شک در رافع موردش کجاست، چجوری میشه که شک در رافع میشه، شک در مقتضی جاش کجاست و چجوری میشه که شک میشه شک در مقتضی. بهترین مثال همون لیل و نهار. در خارج هم مثال می زدن از قدیم برای شک در رافع و شک در مقتضی، اون چراغ را مثال می زدن، کسی چراغی را روشن کرده، حالا شک دارد اون روشنی هست یا نه، یه وقت شک در رافعه، یعنی خب نفرخته آماده تکمیل روشن کرده، هست دیگر، مادامی که باد نزند از بین نمیره، خاموش نمیشه، هستش. یه وقت نه شک در مختزی مقدار نفت داشت، حالا که شک دارد از این جهت شک دارد که نفتش تمام شده یا نه، اقتضای بقا داره، نه شک در مختزی میگوین، مثال خارجی عرفه. خب بگذاریم دیگه، بسه از نظر توضیح این شک در رافع چجوری میشه، شک در مختزی چجوری دیگه، بسه. کم کم وارد برخیم، کم کم وارد بحثمون بشویم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیا استصحاب مطلقا جاری میشه؟ چه مورد شکت از قبیل شک در رافعه باشد، مثل شک در بقای طهارت، چه از قبیل شک در مختزی باشد، مثل شک در بقای لیل و نهار، یا شک در بقای نجاست الماء المتغیر به احد اوصاف ثلاثه، اینا شک در مختزیه. مطلقا اشتساب جاری میشه، اشتساب بکن لیلی را، نهار را، نجاست را، طهارت را، یا نه اونجا که شک در رافع است استصحاب جاری میشه، مثل شک در بقای طهارت، اما اونجا که شک در مقتضیه نه، استصحاب جاری نمیشه، لیل و نهار و نجاست الماء المتغیر در اینها نه. نزاع شدیدی در این مسئله اتفاق افتاده بین شیخنا الاعظم رحمه الله و بین مرحوم آخوند. شیخ اعظم فرمودن که این در شک فی الرافع استصحاب جاری میشه، این در شک فی المختزی نه. ولی مرحوم آخوند میفرماید مطلقا استصحاب جاری میشه، چه شک در رافع، چه شک در مختزی. حالا دلیل اینها را با یک بیان ساده مختصر عرض بکنم که فکرتون راحت بشه. دلیل شیخون الاعظم این است که در این روایات کلمه نقض به کار رفته. نقض، نقض یه معنای حقیقی دارد، مثل انسان تناب ریشته را از هم بریزد یا گره های سفت شده را به شکافت و باز بکند، این معنای حقیقی نقض. نقض یعنی نقض الهم بلی، نقض العقد، اینجور چیزها رو میگن نقض، این معنای حقیقی نقضه. معنی دوم نقض که الاقرب الیه، به همون معنا نزدیکتر باشد، نقض رفع الامر ثابت، چیزی که ثبوت دارد، استحکام دارد، او را برداری، رفع الامر ثابت. مثلا طهارت وقت حاصل شد این یه چیز ثابتیه، تا رافعی نیاد هست، یه همچی چیز را برداری، این طهارت را برداری، بهش میگن نقض. نقض یعنی رفع الامر ثابت. معنی سبب هم دارد نقض مطلق و رفع شه، چیزی را که برداشتی بهش میگن نقض، مثل بله دست برداشتن از لیل، دست برداشتن از نهار، دست برداشتن از نجاست الماء المتغیر، یا دست برداشتن از طهارت، مطلق و رفع شه نقض. این سه معنا برای نقض ذکر شده. بله، نقض الحبل، نقض العقد که معنای حقیقیشه، حقیقی نقض لغتا عرفا، رفع الامر ثابت. معنی سوم مطلق رفع الید عن الشیخ. خب شیخنا الاعظم میفرماید از این سه معنا اولی مراد نیست در اخبار لا تنقض الیقین. در این اخبار مراد از نقض، نقض الحبل، نقض العقد نیست، چون در موارد استصحاب صحبت حل العقد، صحبت بله نقض الحبل، اینجور چیزها نیست اینجا که معنی حقیقیش اینجا جا ندارد. این که نیست، پس الاقرب الیه مراد دیگر. الاقرب الیه کدوم میشه؟ رفع الامر ثابت. بگیم در این اخبار مراد رفع الامر ثابت، دیگه نریم سراغ معنی سوما. چرا؟ اذا تعذرت الحقیقه که معنی اول باشد چکار میکنن؟ اذا تعذرت الحقیقه حواستان جمعه یا کسالت گرفته؟ الاقرب اذا تعذرت الحقیقه اقرب المجازات اولا. حالا اینجا معنی حقیقی نقض در این اخبار مراد نیست، بله، اما دیگه نرید سراغ معنی سوم، مطلق و رفع الید عن شی، چه اقتضای بقا داشته باشد نداشته باشد، اونجا دیگه نرید، معنی دوم را بگیرید، رفع الامر ثابت. خب بنابراین پس میگیم مراد از یقین، لا تنقض الیقین، یقین یعنی متیقن، اونم نه هر متیقن ها، متیقنی که فیه استعداد البقا، اقرب المجازات بشود، مثل طهارت وقت حاصل شد شک میکنیم در بقای طهارت. خب اینجا معنی دوم نقض معنا دارد، رفع الامر ثابت و لا تنقض، این امر ثابت را رفعیت نکن، لا تنقض. بله پس لا تنقض جاش مواردیست که شک در رافع باشد، اذا تعذرت الحقیقه معنی حقیقی نقضی که در این موارد معقول نیست، اقرب المجازات اولا، برید سراغ معنی دوم، رفع الامر ثابت، دیگه نرید سراغ معنی سوم، مطلق رفع الید عن الشی. این ادعای مدعای مرحوم شیخ، این هم بیان دلیلش با روشنترین بیان و مختصرترین بیان. مرحوم آخوند در رد ایشان یه جمله دارد و اون این که می فرماید کلمه نقض به راحتی اسنادش داده می شود به یقین، لا تنقض الیقین. جناب مستطاب یقین حفظه الله از اون چیزهایی که یقین خودش که انه امر مستحکم، یقین که انه خودش یه امر مستحکمی است، این یقین خودش ها، حلیزان نقض به راحتی اسنادش به یقین داده می شود، لا تنقض الیقین. یقین هر کجا حاصل شد بابا، این یه چیزی مستحکمی است در حقیقت، از دست نده. حالا چه متعلق یقین، امر ثابت باشد مثل طهارت، یا متعلقش امر غیر ثابت باشد مثل لیل و نهار و نجاست مع المتغیر، متعلقش هر طور میخواد باشد، شما خیر خود یقین را بگیرید، با متعلقش چیکار دارید که متعلقش چه جوریه؟ خود یقین حیفه آقا جان، حیفه حیف 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 با متعلق یقین چیکار دارید که متعلقش امر ثابتیه یا امر متزلزلیه؟ چیکار مونده؟ خود یقین عرفاً یا امر مستحکم به نظر میاد، البته خیال ها، خیال یتخیل انه امر ثابت و یصف اسناد النقض الیه، متعلقش هر جور میخواد باشد. بعد ایشون شاهد میارم به این مطلب، میفرماید خود یقین ملاک است برای صدق نقض، نه که محکم بودن متعلق ملاکه، که امر ثابت و شک در رافع و دلیل، دلیل این است که اگر محکم بودن متعلق ملاک بود، خیلی چیزها در عالم واقعا محکمه، فی حد نفسه محکمه، کلمه نقض را اونجاها میشه به کار برد، و حال اینکه عرفاً قوی هست در کارهای محکم، در هر محکمی شما کلمه نقض به کار ببری، محکم بودن ملاک نیست. مثلا بگو نقضت الحجر من مکانه سنگ را از جاش برداشتم. آقا جان سنگ را از جاش برداشتم اینجا نقصتو نمیگن، میگن رفعت الحجر من مکانه، اینجا جای کلمه نقض نیست. آخه سنگ یه چیز خیلی محکمیه، افتاده سر جاش، سر جاشم که هست خیلی محکمه. باشد همه این حرفها به جای خود محفوظ، اما جای استعمال کلمه نقض نیست. کلمه نقض را در مثل عهد به کار میبرن، میگن نقصت العهد، نقصت الیمین، نقصت النظر، نقصت الیقین. نقض را در اینجور چیزها به کار میبرن، نه مجرد امر محکم جای استعمال نقض باشد. فلذا قوی هست بگویی نقصت الحجر من مکانه، ولو حجر خیلی محکمه، سر جاشم خیلی محکمه، با سیمان قوی به کار رفته، نمیگن نقصت الحجر. و در جاهایی که استحکام نیست میبینین حسن دارد نقض را به کار ببرن، مثل کسی چراغ روشن کرده الان شک دارد چراغ روشنه یا نه، بله، یا فوت کرده چراغ خاموش شد، کلمه نقض را میشه به کار برد. نقصت و اشتعال المصباح، منتقص کردم اشتعال چراغ را. با اینکه اشتعال چراغ امر محکم مستحکم نیست، اما استعمال نقض درسته. خلاصه این مطالب چی بود؟ خلاصه ملاک خود یقینه، اون که مصحح اسناد نقض در اخبار یقینه، نه مستحکم بودن متیقن. اگر مستحکم بودن متیقن ملاک بود، میبایست نقصت الحجر من مکانه صحیح باشد، و حال اینکه خنده آوره، میبایست نشود گفت نقصت المصباح در حالتی که صحیحه. پس مستحکم بودن متعلق ملاک نیست، خود یقین ملاکه. تمام شد. اینم جواب مرحوم آخوند از مرحوم شیخ. شیخنا خود حرفها لازم نیست، نمیدونم نقض سه معنا دارد، اینجا اون معنی متوسط را باید بگیریم. لأنه اذا تعذرت الحقیق اقرب المجازات اولا، معنی متوسطش همین است که متعلق یقین یه امر ثابتی باشد مثل طهارت، نه یه امر متزلزلی مثل لیل و نهار. اینها نیست، همون کلمه یقین کافیست برای صدق نقض، متعلقش هرچی میخواد باشد. بحث تمام در این مناظره. این قوت را بگوییم خدا میداند به قوتش برسیم یا نه. این قوت کلمه نقض در اخبار لا تنقض به مورد استصحاب منطبق نمیشه. معنی حقیقی نقض اگر بخواهی به مورد قاعده الیقین منطبق میشه، که انشاءالله در بحث های آینده من راجع به قاعده الیقین بحثی خواهم داشت. نقض الیقین بشک به معناه الحقیقی، که انسان یقین را فدا بکند به شک، نقض الیقین بشک در باب قاعده الیقین این درسته. در باب استصحاب نقض الیقین بشک به معناه الحقیقی، که یقین را فدا بکنیم بشک، در باب استصحاب متصور نیست. چرا؟ چه فرقی است بین باب قاعده الیقین، اجمالا عرض می کنم تفصیلش بعد انشاءالله، و باب استصحاب؟ در باب قاعده الیقین که بعد انشاءالله میاد بحثش، یقین و شک سر یک موضوع جمع میشه، یک موضوع هم متیقن میشه هم مشکوک. یک موضوع اونجا که دوتایی یه جا جمع میشه، یقین و شک یه جا جمع میشه، اونجا میگن لا تنقض الیقین بشک. بابا جان یقین را فدا نکنید به شک. یه جا که جمع شدن یقین را به شک فدا نکنید. اما دیگه تفصیلش حالا مجالش نیست که چطور در باب قاعده الیقین یقین و شک یه جا جمع میشه و اونجا میگن لا تنقض الیقین بشک، یقین را فدا نکن به شک. در این مورد اما در باب استصحاب یقین و شک یه جا جمع نمیشه. اصلا نقض الیقین به شک به معناه الحقیقی در باب استصحاب متصور نیست. چرا؟ چون یقین و شک در باب استصحاب یه جا جمع نمیشه. موضوع یقین جداست، موضوع شک جداست. زید دیروز عادل بود، این متیقن شما. عدالت زید فی الغد فی الامس، عدالت زید فی الامس متیقن. نمیدانم امروزم عادله یا نه. عدالت زید فی الیوم مشکوک. پس متیقن مشکوک موضوعشون جدا شد. متیقن عدالت زید فی الامس مشکوک، عدالت زید فی الیوم. این شد دو موضوع، درسته؟ وقتی یقین و شک یه جا جمع نیستن اصلا معنا ندارد. لا تنقض الیقین بشک، شک یقین را فدا نکن به شک. یه جا جمع نیستن، اون موضوعش جدا، اصلا نقض محاله. دو موضوع. نقض یعنی چه؟ دو موضوع. چرا در باب قاعده الیقین اونجا جا دارد لا تنقض الیقین بالشک؟ چون یقین شک در یه موضوع جمع خواهد شد، اونجا میاد انشاءالله مفصل. اما در موارد استصحاب یقین شک ایجاد جمع نیستن. متیقن سابق مشکوک لاحق ایجاد جمع نیستن. اصلا لا تنقض معنا ندارد، نقض محاله. خب پس حالا که در موارد استصحاب نقض بالمعناه الحقیقی محاله، باید یه جوری درست بکنیم دیگه. در باب استصحاب یه جوری درست بکنیم صدق نقض را. چه جور درست بکنیم؟ اینجور که متعلق یقین را امر ثابت فرض بکنیم، که انه این طهارت که بود و دیروز امروز همون یه طهارته. ها، اون وقت به این طریق بگیم لا تنقض الیقین. در باب استصحاب بخواهی لا تنقض را درست بکنید، نمیشه درست کرد مگر به این که متعلق یقین را یه امر ثابت فرض بکنید. اقلن بشود مجازن گفت لا تنقض الیقین بشک، اقلن. اما اگر متعلق یقین را امر ثابت فرض نکنید، نه حقیقتا جا دارد لا تنقض و نه مجازن جا دارد لا تنقض. چه لا تنقضی؟ دو موضوع لا تنقض ندارد. در باب استصحاب بخواهید لا تنقض را درست بکنید، راهش این است که متعلق یقین را امر محکم فرض بکنید، تا اینکه نقض حقیقی اگر ممکن نیست اقلا نقض مجازی درست بشود. این است که شیخنا می فرماید در موارد شک در رافع این اخبار را میشه به کار گرفت، در موارد شک در مختزی نه، اونم در موارد شک در رافع مجازن ها، نه حقیقتا. چون حقیقتا مال اونجاست که یقین شک ایجاد جمع بشه، در موارد استصحاب که اصلا جمع نمیشه. حقیقتا اقلا کاری بکن مجازن بشود گفت لا تنقض، اونم اونجاست که متعلق یقین امر مستحکم باشد. اما دیگه نمیرسیم به قلتو، قلتو فردا انشاءالله. این جاهای خورده مطلب زیاد دارد، باید اگر توانستیم با تأنی پیش بریم انشاءالله. ثم لا یخفا حسن اسناد النقض و هو ضد الابرام الى اليقین. مخفی نماند که خیلی بجاست کلمه نقض را اسناد بدیم به یقین، بگیم لا تنقض یقین. خیلی بجاست. جواب شیخ ناسا ثم لا یخفا حسن اسناد نقض الى الیقین، خیلی بجاست کلمه نقض را نسبت بدیم به یقین. خیلی بجاست. نقض چیه؟ و هو ضد الابرام، نخ ضد ابرامه، بله نخ را وقتی تاب بدن اون ابرامه، وقتی اون نخ تابدار را باز بکنی بشکافی نخزه. ان نخ به هو ضد ابرام، اسنادش را بدیم به یقین، لا تنگزل یقین. زحمتی ندارد، درد سر ندارد، لا تنگزل. ولو کنه متعلقم بما لیس فیه اقتضاء البقا و الاستمرار. حالا متعلق یقین امر ثابت میخواد باشد، امر متزلزل میخواد باشد. خود یقین ماشاءالله ماشاءالله یه چیزیست که به راحتی لا تنقض را به اون نسبت میدیم، متعلقش هرچی میخواد باشد. چرا؟ از کجا ادعا شد حسن اسناد و نقض الالیقین؟ لما یتخیل فیه من الاستحکام، آدم خیال میکند یقین یه چیز مستحکمیه دیگر، بخلاف زن. اما اگر زن را مطرح بکنی میگن زن امر مستحکم نیست، یقین امر مستحکم خیالات هست، خیالات، یقین امر مستحکم بخلاف زن. فانه یظن انه لیس فیه ابرام و استحکام، آدم خیال میکند که زن ابرام ندارد، استحکام ندارد. و این کان متعلقم بما فیه، خواه متعلقش مستحکم باشد یا نه، از خود زن استحکام درش نیست، ولو متعلقش مستحکم باشد. مثل زنم تو بی‌طهاره، زن به طهارت، البته طهارت امر مستحکمه، اما زن به طهارت، زن امر مستحکم نیست. حواسات جمع. فانه یظن انه لیس فیه ابرام، آدم خیال میکند که زن استحکام ندارد ولو متعلقش استحکام داشته باشد، مثل زن به طهارت. پس این طوری شد که یقین استحکام دارد ولو متعلقش استحکام نداشته باشد، ها، مثل یقین به لیل، یقین به نهار، یقین به نجاست ماء متغیر، ولو متعلقها استحکام ندارد، یقین دارد. زن بالعکس، زن امریست بدون استحکام ولو متعلقش مستحکم باشد، مثل زن به طهارت. و این کانه متعلقن به ما فیه اکتزا. و الا اگر چنانچه، این و الا خیلی دقت میبره، و الا اگر مستحکم بودن خود یقین ملاک نباشد در صدق نقض، مستحکم بودن متعلق ملاک باشد، متعلق در صدق نقض اون ملاک باشد، لصح ان یسند الى نفس ما فیه المقتزیله، پس به راحتی میتوانیم نقض را اسناد بدیم به اون چیزهایی که در عالم محکمه، چیزهایی که در عالم محکمه، کار به یقین نداشته باشیم، نقض را اسناد بدیم به چیزهای محکم. اجازه توضیح میدم آقا جان، بذار ما این بحثها را به جایی برسانیم، بذار اینها را به جایی برسانیم، یه جایی خدا کریم صد. و الا اگر خود متیقن برای صدق نقض کافی نه، خود یقین، اگر خود یقین برای صدق نقض کافی نباشد، بلکه اون متعلق باید محکم باشد برای صدق نقض، اگر اینجوری لصح ان یسند الى نفس ما فیه المقتزیله، پس میتوانیم نقض را اسناد بدیم به چیزهایی که در خارج خیلی محکمه، معرکه کت مثلی و هارنج خنده آور است بگیم نقض الحجر من مکانه، با اینکه امر مستحکمی سا، اما کلمه نقض را اینجا نمیشه به کار برد، همه میخنده نقض الحجر من. ولما صح ان یقال، اگر مستحکم خارجی لازم باشد، پس نمیشه گفت انتقض الیقین به استحالت السراج، به اشتعال السراج، روشنایی سراج یقینش منتقض شد، این باید صحیح نباشد، چون اشتعال سراج امر مستحکم نیست. فی ما ازا شک فی بقائه، اونجا که شک بکنیم اشتعال باقیست یا نه، لشک فی استعداده، چون شک میکنیم نفت تمام شده یا نشده، مع بداحت صحته و حسنه، و حالون که این صحیح، اولی صحیح نیست، نقصت الحجر من مکانه، اما دومی صحیح هست، بلی انتقض اشتعال صراط، و حال که اون محکم محکم است اما این محکم نیست. پس ملاک محکم بودن متعلق نیست، ملاک خود یقینه، متعلقش هر جور میخواد باشد. و بالجمله میدونی چه گفتم امروز؟ گفتم لا یکادی دو شک، نباید انسان شک بکند، فی ان الیقین جناب مستطاب یقین حفظه الله کل بیعت و العهد و النذر و الیمین، مانند بیعت و عهد و نذر و یمین و اینجور چیزها. اینما یکون حسن اسناد نقض الیه، خیلی عالیست شما نقض را نسبت بدید به او، به ملاحظته، به ملاحظه خودش. شما یقین را به ملاحظه خودش امر مستحکم خیال میشه، نقض را به او نسبت بدید به ملاحظه خودش. با متعلق چی کار دارید؟ لا به ملاحظت متعلقه. جناب شیخ جواب وافی دادیم به شما یا نه؟ حالا اینجا این سنصد مربوط به کلام شیخ است و رد. فلا موجبه علت ندارد لإرادت ما هو اقرب الى الامر المبرم. بگه مراد از یقین یعنی متیقن مستحکم مثل طهارت. چرا؟ چه دایی دارید آقا یقین را به معنی متیقن مستحکم بگیرید؟ انشالله حواست را جمع. فلا موجب جهت ندارد که بگیم مراد از یقین ما اون متیقن مستحکمی است که مثل طهارت، هو اقرب الى الامر المبرم اشبه بالمتین المستحکم مما فیه اقتضاء البقا، که در او اقتضاء بقا. علت ندارد این، بله این حرفه ها را بزن. حالا شیخون الاعظم چرا این حرفه ها را زده که مراد از یقین متیقن مستحکمه؟ یا قاعدتی ذات عذرت الحقیقه، وقت معنی حقیقی نقض اینجا محال شد، فا اقرب المجازات، اقرب المجازات اولا، اقرب المجازات اون متعلق را امر مستحکم بگیم. بله اینها همش دنباله کلام شیخ است. بعد تعذر ارادت مثل ذالک الامر، وقتی که نقض را نمیتوانیم در معنی حقیقی خودش استعمال بکنیم، حل الامر المبرم، اقلن اقرب المجازات را بگیریم که متعلقش امر مستحکم باشد. بعد تعذر اراده مثل ذاک الامر، یعنی امر مبرم، مما یسوف اسناد النقض الیه حقیقتن، چیزهایی که حقیقتن بشود نقض را نسبت داد. جناب شیخ به این حرفها موجبی نیست، خود کلمه یقین کافیست که نقض را به اون نسبت بدی، متعلق هر جن میخواد باشه. خب این قوت، نه درسته، بله کلمه یقین مثل کلمه بله عهد و نذر و امثال اینها لیاقت دارد که نقض را به اون نسبت بدیم، ولیکن عیب کار اینجاست که در باب قاعده الیقین، بله در باب قاعده الیقین شما نقض را نسبت بدید به یقین اونجا، اما در باب استصحاب اونم درست نیست. آخه یه لحظه دقیق فاین قلت، نه حرفه ها درسته، ولیکن نهو حیثو لا انتقاض لیقین فی باب الاستصحاب حقیقتا، در باب قاعده الیقین بله اونجا جای نقض الیقین هست، اما در باب استصحاب، باب استصحاب جای نقض الیقین نیست. دو موضوع متیقن جدا، ثابت مشکوک جدا، لاحق اصلا نقض معنا نداره. نعم ولکنه حیث لا انتقاض لیقین فی باب الاستصحاب حقیقتا، در باب استصحاب نقض حقیقی معقول نیست. دو موضوع، تا چکار بکنیم در باب استصحاب یه سرصورتی به کلمه نقض بدیم؟ فلو لم یکن هناک اقتضاء البقا فی المتیقن، اگر متیقن را امر مستحکم فرض نکنید مثل طهارت، لما صح اسناد الانتقاض الیه، درست نخواهد بود اسناد انتقاض به یقین، به وجه ولو مجازن، نه حقیقتا می شود گفت نقض الیقین در باب استصحاب، نه مجازن می شود گفت نقض الیقین، چون موضوع دوتاست. به خلاف ما اذا کان هناک، به خلاف اونجایی که اونجا بله اقتضاء بقا باشد، به خلاف ما اذا کان اقتضاء البقا هناک، که متعلق را امر مستحکم فرض بکنید. فانه وقتی متیقن را امر مستحکم فرض کردید و این لم یکن معه ایزن انتقاض حقیقتا، بازم نقض حقیقی نخواهد بود در باب استصحاب، الا انه صحه اسناده الیه مجازا، اقلا به طور مجاز می شود گفت لا تنقض، به امید این که متعلق یقین امریست مستحکم، حالا حقیقتا نه اقلا مجاز. فان الیقین معه، یقین با این حال که متعلق امریست مستحکم، وقتی متعلق مستحکم شد خود یقین که انه نقص تعلق به امر مستمر مستحکم، تعلق دارد به یه امر مستمر مستحکمی، بعد این حل میخواد از هم گسیخته شود و انفسم به سبب شکفی من جهت شکفی رافعه، اقلا ببرید سر شکی در رافه یه سر صورتی تا ببینیم مرحوم آخوند چه جوابی را در نظر گرفته برای این حرف فردا انشاءالله.